ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه میشنوید که اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید میکنند که ولسوالی جانیخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. همچنان خواهید شنید که وزارت معارف افغانستان میگوید اگر نامنی ها همین گونه ادامه یابد، مکاتب بیشتر در کشور مسدود خواهند شد. پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که رقم تلفات آتش سوزی در گودام یک چاپخانه در مسکو به 17 تن افزایش یافته است و طیاره های جنگی ترکیه مواضع نیروهای کرد را که ایالات متحده از آنها حمایت میکند هدف قرار دادند. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی از پوانتون امریکایی افغانستان و لیستی نابینایان دیدن کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در ملاقات بعدی سران حکومت تصمیم نهایی روی مسائل سیاسی کشور اتخاذ خواهد شد و ولسوال جانیخیل ولایت پکتیا میگوید که به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی امروز از پوهنتون امریکایی افغانستان و لیسه نابینایان دیدن کرد و تعهد سپرد که دولت برای فعالسازی این دو نهاد آموزشی تمام تلاش ها را به خرج خواهد داد. آقای غنی گفته است که تروریستان و حامیانشان باید بدانند که عزم و اراده حکومت برای آبادانی افغانستان و سرکوبی دشمنان همچنان استوار است. رئیس جمهور غنی گفت به نهادهای امنیتی و مشاور امنیت ملی افغانستان هدایت داده است تا بررسی مکمل ساعه را انجام دهند و تدابیر بیشتر امنیتی را اتخاذ کنند. از سوی هم مارک انگلش رئیس پوانتون امریکایی افغانستان از توجه رئیس جمهور و فداکاری قوای امنیتی افغانستان سپاسگزاری کرد. آقای انگلش گفت که تدریس صنوف مستری امروز دوباره آغاز شده تا پیام واضح به تروریستان باشد که افغانها از حملات آنها ترس ندارند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در ملاقات بعدی سران حکومت تصمیم نهایی روی مسائل سیاسی کشور اتخاذ خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که این دیدار در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. به گفته وی در دیدار روز پنجشنبه سران حکومت روی تطبیق توافقنامه سیاسی و مسائل روز صحبت‌هایی داشتند.
توافق برای شد که در روزهای آینده بحث‌های دیگری هم صورت بگیره تا بالاخره نتایج مثبت و نهایی از این بحث‌ها گرفته شود.
روز پنجشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در ارگ ریاست جمهوری با هم دیدار کردند. ریاست اجرایه با نشر اعلامیه گفته بود که رئیس جمهور در این نشست روی استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی و کار مشترک تاکید کرد. و در خبر اخیر میشنوید که ولسوال جانیخیل ولایت پکتیا میگوید که به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار شدند. عبدالرحمن سلامل به خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا گفته است که از 10 روز به این سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشتند. به گفته وی 1200 طالب بالای این ولسوالی حمله کرده بودند و در نتیجه درگیری دو روزه 130 طالب مسلح کشته شدند. آقای سلامل گفته است پس از آن که مجبور به عقب نشینی شدند، طالبان رای جانیخیل و سمکنه‌ای را ماین فرش کرده بودند و در نتیجه 27 پلیس کشته شدند. باشندگان ولسوالی جانیخیل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان دکانها و خانه های پلیس محلی را به آتش کشیدند. این در حال است که به گفته مقامات محلی پکتیا ولسوالی جانیخیل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان این خبر را رد میکند و میگوید که عملیات نظامی را برای جلوگیری تحرک طالبان در این ولسوالی آغاز کردند. پایان اخبار.
سلام، فرشتن نگاستم با چند خبر از منطقه و جهان. آتش سوزی در گودام یک چاپخانه در مسکو جان 17 تن از کارگران مهاجر را گرفت. آتش سوزی امروز در شمال شرق مسکو رخ داد. مقامات میگویند کشته شدگان این حادثه با قرقیزستانند که برای کار کردن به روسیه آمده بودند. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته از زمانی که تلاش برای خاموش ساختن آتش در گودام جریان داشت، از یک اتاق جسد 16 تن که سوخته بودند یافت شد. مقامات میگویند این رویداد 4 تن زخمی جا گذاشت که یک تن از زخمی شدگان پس از انتقال به شفاخانه جان داد. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که خرابی برق باعث آتش سوزی در این گودام شده است. در حال حاضر حدود 500 هزار تن از اتباع قرقزستان در روسیه کار می‌کنند. تیاره های جنگی ترکیه موازی نیروهای کرد را که ایالات متحده از آنها حمایت می کند هدف قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید تیاره های جنگی ترکیه امروز یک قریه ای را هدف قرار دادند که عمدتاً کرد نشین است و چند روز پیش از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت نیروهای آمریکایی را دارند تصرف شد. شورای نظامی جرابلس بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه در اعلامیه گفته که عملات تیاره های هوایی ترکیه باعث تلفات غیر نظامیان شده است. شهر جرابلس در 25 اگست از سوی شورشیان سوریه به حمایت از ترکیه از وجود جنگجویان دولت اسلامی پاک سازی شد. پیش از این ترکیه به شبه نظامیان کرد که بخش از اتحاد دموکراتیک سوریان هشدار داده بود تا آن مناطق را ترک کنند. بانک واشنگتن و مسکو به یک توافق در مورد آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما دیپلمات‌های ارشد دو کشور پس از مذاکرات 12 ساعته هم نتوانستند توافقنامه‌ای را در این زمینه نهایی کنند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا پس از ملاقات با سرگی لاوروف امتای روسیه‌اش گفت به توافق نزدیک شده ایم. آقای کری در یک نشست خبری مشترک با امتای روسیه‌اش روز گذشته در ژنو گفت
او
میگوید خواهان یک معامله تنها به خاطر رسیدن به توافق نیستیم، بلکه میخواهیم چیزی را انجام دهیم که به نفع مردم سوریه باشد و باعث صلح و ثبات در آن منطقه شود. همین هدف ما را به دور یک میز در ژنو آورده تا یک رای حل سیاسی دریابیم. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت در بسیاری موارد برای تجدید آتش بس در سوریه وضاحت ایجاد شده است، اما به گفته وی مسائل کوچکی وجود دارند که باید حل شوند. و خبر اخیر این که بر اساس گزارش روزنامه USA Today جت‌های جنگی آمریکا روز گذشته نزدیک بود که دو تیاره سوریه را هدف قرار دهند. در گزارش آمده است که دو تیاره سوریه در حریم فضایی شهرک هلحسکه، جایی که نیروهای کرد با حمایت آمریکا می جنگند، داخل شده بودند. دگر جنرال جفری هاری جین، قماندان عملیات هوایی آمریکا در شرق میانه، به روزنامه USA Today گفته که امکان داشت که به تیاره های هر دو طرف مشکل پیش آید. پیلوت های تیاره های جنگی آمریکا به این روزنامه گفتند که تلاش کردند تا با پیلوت های تیاره های سوریه تماس بگیرند و هدف آنها را بپرسند، اما از جانب مقابل پاسخ دریافت نکردند. به گفته قماندان عملیات هوایی آمریکا در شرق میانه، در صورتی که شواهد حمله تیاره های سوریه بالای کردها را نشان میداد، تیاره های سوریه را حتما هدف قرار میدادند. پایان سرویس خبری. در ادامه به همکارم خلیل سلطانی گوش دهید که پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش میکند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 18، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 21، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 26، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 26، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 3، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 14، آسمان بارندگی.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 هستید. این هم فهرست مطالب این برنامه. برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید میکنند که ولسوالی جانیخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. یک عضو این شورا
دی جانیخیل ولسوالی پرسته که یوسلوال و طالبانو لاست لویدل دیر شودیر التمیش تامنیتی سرتیرو مرگجوب لاوقتی.
وزارت معارف افغانستان از مسدود شدن تعداد بیشتر مکاتب به علت نامنی ها در کشور نگران است.
به هر اندازه که جغرافیای جنگ گسترش پیدا میکنه، به ما اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه.
نگاه بر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. همچنان میشنوید که وزارت تجارت و صنایع افغانستان افتتاح خط آهن و حرکت اولین قطار حامل محموله تجارتی از چین به افغانستان را مهم میداند.
خط آهن هایی که ساخته میشه و وصل میشه مطمئنن که هم به نزدیکی و همگرایی منطقه بسیار مهم است، هم در دادستان افغانستان بسیار مهم است.
در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را خواهید شنید. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی برای جلوگیری از تحرکات طالبان مسلح در ولسوالی جانیخیل پکتیا آغاز شده است. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که هرچند سقوط این ولسوالی را تایید نکرده، اما گفته که فعالیت مخالفان مسلح در ولسوالی جانیخیل در این اواخر افزایش یافتند. اما پیش از این مقام‌های محلی پکتیا گفتند که ولسوالی جانیخیل شب گذشته به دست مخالفان مسلح سقوط کرده است. چگونگی همین مسئله را از داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا میپرسیم. آقای تپان سلام، به برنامه خوش آمدید. شما بگویید که وضعیت امنیتی در حال حاضر در ولسوالی جانیخیل است چه قرار است و آیا از عملیاتی که وزارت دفاع به او اشاره کرده خبر هست؟ آیا این عملیات آغاز شده؟ وضعیت چگونه است؟
تشکر لیوال. قسمی که شما گفتین در ولسوالی جانیخیل که شب گذشته سکوت کرده به دست طالبان مسلح، تا حال که ما خبر داریم و خبر گرفتیم در ولسوالی جانیخیل هیچ نوع عملیات شروع نشده و همی ولسوالی جانیخیل که در چمکنی عقب نشینی کرده بود و به چمکنی آمده بود، او بیشتر امرای ما صحبت کرد و گفت که تا حال در ایج عملیات نیستند و ایج این گفت که در روز پیش با حکومت محلی با اداره ولایتی صحبت کرد، گفت که ولسوالیشان محصر هستند و تا حدود 12 ساعت طالبان مسلح آمده و سر ولسوالی میخواه سکوت بده، ولی حکومت به گفای ولسوال که عبدالرحمن سلمان نام داره گفت که هیچ چیز حکومت نکرد، مهماتشان هر چیز که داشت او خلاص شد و ولسوالی شب گذشته سکوت کرد. بله سر.
بله، خب پیش از این که به طرف سایر سوال ها بریم، خودت درباره موقعیت جغرافیایی ولسوالی جانیخیل پکتیا به شنونده ها معلومات بده.
جانیخیل یک ولسوالی دوردست پکتیا هستند که از مرکز 80 کیلومتر دور است و سرحد ولسوالی خوست مساخل که او هم دست جایش دست طالبان هستند، طالبان مسلح و امرای چینار سرحد داره و اما ولسوالی های دیگه پکتیا که سرحدی نام برده میشه امرای او سرحد داره چمکنی، یک کودار ساحه کوهدار هستند، کوه ها داره مشخص چیزی جایش که هستند، جغرافیایشان از کوه پر هستند.
بله، خب وضعیت مردم ملکی در ولسوالی جانیخیل در حال حاضر چگونه است؟ آیا مردم خانه هایشان را در این ولسوالی ترک کردند؟
ولسوال جانیخیل که پیشتر امرشان صحبت کردیم سلامل، او گفت که در روز پیش بعضی خانه ها از ولسوالی جانیخیل کوچ کرده به ولسوالی های دیگر هستن و بعضی هم از غربت به دمیج در ولسوالی هستن. یک کس از ولسوالی امره ما صحبت کرد و نامشان پود کرد، گفت مردم هم دکانهش که بودن در ولسوالی هم بازار ولسوالی همون طالبان آمده همون را سختانده، ولی طالبان میگه اینا هیچ در نداده و خانه های پولیس محلی هم مردم میگه که سخته شده.
بله، با تشکر از شما داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا بود که در مورد چگونگی وضعیت امنیتی در ولسوالی جانیخیل آن ولایت معلومات میداد. شنیدید که گفت هیچ گونه عملیات نظامی در این ولسوالی تا کنون آغاز نشده است. همچنان ولسوال جانیخیل ولایت پکتیا گفته که به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار کردند. عبدالرحمن سولمل به خبرنگار رادیو آزادی داوود تپان در پکتیا گفته که از 10 روز به این سو در محاصره طالبان قرار داشتند و گفته که 1200 طالب بالای این ولسوالی حمله کردند و در نتیجه درگیری دو روزه 130 طالب کشته شدند. آقای سولمل همچنان گفته پس از آن که مجبور به عقب نشینی شدند، طالبان راه جانیخیل و سمکنه را مایند فرش کرده بودند و در نتیجه 27 پلیس هم کشته شدند. در این حال شمار از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید میکنند که ولسوالی جانیخیل در این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. تاج محمد منگل یک از این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی از نیروهای امنیتی افغان خواست تا هرچه زودتر برای پسگیری این ولسوالی آستین برزنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از تحرکات طالبان مسلح در ولسوالی جانیخیل آغاز شده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
هرچند مقامات حکومتی در مورد سقوط ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اظهارات ضد و نقیض دارند، اما برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا میگویند که این ولسوالی همین اکنون در دست طالبان مسلح است. تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح روز جمعه بالای جانیخیل حمله کردند و شب گذشته توانستند این ولسوالی را تصرف کنند.
د جانیخیل ولسوالی وسلوالو طالبانو لاست
وی میگوید ولسوالی جانیخیل به دست طالبان مسلح افتاده است. در درگیری در این ولسوالی به بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی و به بیش از 100 تن از طالبان مسلح تلفات وارد شده است. آقای منگل میگوید که وسایط و اسلحه موجود در این ولسوالی نیز به دست طالبان مسلح افتاده است. با گفته وی طالبان مسلح در مناطق مختلف ولسوالی جانیخیل مصروف به آتش کشیدن خانه های پلیس محلی بوده و اگر این ولسوالی به زودی دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغان تصرف نشود، مردم با مشکلات زیادی در آنجا روبرو خواهند شد. تاج محمد منگل میگوید که ولسوالی جانیخیل از چند هفته بدین سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشت و به علت عدم توجه مقامات امنیتی این ولسوالی سقوط کرد. پیش از این برخی از ولسوالی های ولایت هلمند، تخار، کندوز و بغلان نیز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دست به دست شده و حالا نیز در این ولایت وضعیت امنیتی نگران کننده خوانده می شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا عملیات نیروهای امنیتی آغاز شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت با آنکه سقوط ولسوالی جانیخیل را تایید نمی کند، اما می گوید که در این اواخر فعالیت های مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی افزایش یافته است.
فعلا در ولسوالی جانیخیل عملیات روان است. تعدیدات متوجه ولسوالی شده، قطعات قلوردو در اون تحت اداره قماندان قول اردو فعالیت های خود را تنظیم کردند. عملیات روان است که تهدیدات و یا او محلاتی که دشمن به شکل از اشکال از او سوء استفاده میکنه تصفیه بکنیم.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا می کند که ولسوالی جانخیل به دست آنان افتاده و بدهاتن از نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد کرده اند. اما نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا می گوید که جانخیل سقوط نکرده، بلکه به گفته وی نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کرده اند. پیش از این نیز از گسترش فعالیت طالبان مسلح در ولسوالی سرحدی جانخیل گزارش های به نشر رسیده بود. حالا شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیا می گویند اگر به وضعیت در این ولسوالی هرچه زودتر رسیدگی نشود، مرکز و برخی ولسوالی های دیگر پکتیا نیز با تهدید روبرو خواهد شد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت معارف افغانستان میگوید اگر ناامنی ها همین گونه ادامه یابند، مکاتب بیشتر در کشور مسدود خواهند شد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه رقم تازه از مکاتب مسدود شده وجود ندارد، اما به گفته وی در سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بودند. در این حال برخی از فعالان بخش معارف میگویند که حدود 1300 مکتب به دلیل ناامنی و فساد اداری در افغانستان مسدودند. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه وزارت معارف افغانستان ارقام دقیق از مکاتب مسدود شده را به دست ندارد، اما میگوید که گسترش ناامنی‌های جاری در کشور سبب شده تا در برخی ولایت نظام آموزشی شدیداً متضرر شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روزشنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل شدت درگیری‌ها در برخی مناطق کشور تعدادی از مکاتب مسدود شده است و وزارت معارف نمی‌تواند تا تمامی مکاتب مسدود شده را دوباره برای متعلمین باز نماید. آقای مهرداد گفت که سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بود که ممکن این تعداد در سال جاری افزایش یافته باشد.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه، به همون اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه. متاسفانه وزارت معارف افغانستان هیچ کار در این زمینه کرده نمیتونه. وزارت معارف افغانستان تنها اون مکاتبی را شمار از مکاتبی را باز کرده میتونه یا برای باز کردنش تلاش کرده میتونه که بر اثر تهدید بسته شده باشند.
آقای مهرداد افزود که رشد نظام آموزشی و توسعه مکاتب در افغانستان نیاز به تلاش های بیشتر حکومت دارد. این در حالی است که حملات بالای مکاتب در مرکز و ولایات دوردست افزایش یافته و تعداد زیادی از مکاتب نسبت به تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. اخیرا تعدادی از مقامات محلی ولایت نورستان و لوگر تایید نمودند که تعدادی از مکاتب در ولایت ذکر شده به آتش کشیده شده و همچنان تعداد هم نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. حسیب الله استانگزی عضو شورای ولایتی لوگر روزشنبه به رادیو آزادی گفت که دو روز قبل لیسه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای این ولایت که به گفته وی حدود 2500 متعلم در آن مصروف کسب تعلیم بودند نیز مسدود شده است. نهاد راه قلم که در بخش انکشاف نظام آموزشی افغانستان فعالیت دارد میگوید با اساس تحقیقی که آنان انجام دادند، همکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود میباشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را مشنوید. نشرات رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 ادامه دارد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان افتتاح خط آهن و حرکت اولین قطار حامل محموله تجارتی از چین به افغانستان را در بخش رفع مشکلات ترانزیتی و کاهش قیمت کالاها در این کشور مهم می‌داند. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که وصل افغانستان به کشورهای منطقه از طریق خطوط آهن یکی از اولویت‌های حکومت است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افتتاح خط آهن میان افغانستان و چین و حرکت نخستین قطار حامل محموله تجارتی از طریق این راه را در جهت رشد اقتصاد و رفع مشکلات ترانزیتی مهم می‌داند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روزشنبه به رادیو آزادی با اشاره به بهره برداری از این خط آهن گفت که این اقدام می‌تواند سهولت‌های زیادی را در عرصه واردات و صادرات میان دو کشور فراهم سازد.
یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان است که افغانستان به چهار ترانزیتی در منطقه وصل کنه که خط آهن‌هایی که ساخته میشه و وصل میشه مطمئنن که هم به نزدیکی و همگرایی منطقه بسیار مهم است، هم در دادستان افغانستان بسیار مهم است. مطمئنن که ما خط آهن که از چین وارد افغانستان میشه ترانزیت کاهش پیدا میکنه و قیمت کالا پایین میاد که به نفع اقتصاد مملکت و به نفع اقتصاد مردم افغانستان میباشه.
خط آهن برای انتقال اجناس تجارتی چین به افغانستان و صادرات اموال و کالاهای تجارتی از افغانستان به چین روز پنجشنبه از سوی مقامات چینی و سفیر افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. نخستین قطار باربری چین با 84 کانتینر محمول تجارتی از شهر ننگتونگ ایالت جیانگسو در شرق چین حرکت کرده و پس از عبور از قزاقستان و ازبکستان وارد حیرتان می‌گردد. با گفته سفیر افغانستان در چین، این پروژه تحت نام خط آهن ترانسپورتی چین و افغان در چوکات برنامه یک کمربند یک راه افتتاح گردید. مسئولان سفارت افغانستان در چین میگویند که این قطار دو بار در ماه اموال تجارتی را از شهر هایمن الی بندر حیرتان انتقال خواهد داد. این خط آهن شامل برنامه های توسعه اقتصادی افغانستان و چین می باشد که به هدف ایجاد یک مسیر تجارتی جدید طرح ریزی شده است و این برنامه زیر نام یک کمربند یک راه در سال 2013 از سوی رئیس جمهور چین آغاز گردید. در این حال کارشناسان افغان افتتاح خطوط راههای آهن و اتصال افغانستان به کشورهای منطقه را با اهمیت خوانده و از حکومت میخواهند تا در تامین امنیت این راه توجه لازم نماید. عبدالله واحدیار یکی از کارشناسان بخش اقتصاد در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
موضوع مهم و حیاتی برای حکومت افغانستانی است که امنیت راه را به شکل درست رسیده شود. دوم، امنیت تجارت که کسایی که تجارت میکنند در ایران در مجموع کل افغانستان و بالخصوص در این عرصه سرمایه از اینا هدر نشه، سرمایه از اینا محفوظ باشه. این دو اقدام مهم و اولتر برای حکومت افغانستان می باشه، به خاطر از اینکه این چالش تا بال حکومت افغانستان در مقابل تجارت از تا بال مهار نتانسته.
آغاز حرکت اولین کاروان تجارتی از طریق راه آهن از چین به افغانستان در حال صورت میگیرد که تجار افغان هم مورد در بخش ترانزیت و تجارت از طریق راه پاکستان و ایران شکایت کرده و خواهان راه حل آن از سوی حکومت گردیدند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا هم مشنوید که وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری مالی حدود 1 میلیارد دلار از سکتور زغال سنگ عواید به دست آمده است. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن، ایجاد طرز عمل به خاطر جمع‌آوری عواید و موجودیت یک پلان منظم به خاطر استخراج معادن از عوامل عمده به خاطر بلند رفتن عواید در سکتور معادن در کشور میباشد. محیدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با همکاری نهادهای امنیتی توانستند تا حدی از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری نمایند، اما این مسئله با وقت بیشتر نیاز دارد. آقای نوری میگوید به همین دلیل در 6 ماه اول سال مالی از سکتور زغال سنگ حدود 1 میلیارد افغانی عواید به دست آمده که در مقایسه با سال گذشته افزایش در عواید را نشان می‌دهد.
عواید زغال سنگ ما در سال روان مالی در 6 ماه نخست 1 میلیارد افغانی شده و چیزی بیشتر در مقایسه با سال گذشته و پلانی که ما برای خودمان داریم تا کنون بر اساس پلان عواید جمع‌آوری شده و به همون میزانی که پیش بینی کردیم رسیده.
افغانستان 11 معدن زغال سنگ دارد که کرکر، درستوف و کرخ مهمترین آنها می باشد و به اساس تحقیقات انجام شده منابع زغال سنگ در افغانستان حدود 400 میلیون تن تخمین شده است. وزارت معدن و پترولیم در حالی از افزایش عواید زغال سنگ سخن می زند که چند قبل مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در گزارش استفاده از سرمایه های زمینی افغانستان را کار دشوار عنوان کرده بود. استیفن سنوک یک محقق این مرکز می گوید که استخراج قانونی معادن در افغانستان با در نظر داشت جنگ جاری و حکومت زورمندان در برخی مناطق امکان پذیر نمی باشد. به اساس تحقیقات در افغانستان بیشتر از 3 تریلیون دلار ذخایر طبیعی وجود دارد که شامل یورانیم، طلا، نقره، مس، زغال سنگ و گاز می باشد. از سوی هم شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری میگوید ممکن نیست که حکومت در زمان اندک توانایی این را پیدا نماید تا از استخراج غیرقانونی تمام معادن در کشور جلوگیری کند. خان زمان امرخیل معاون این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به شمول معدن زغال سنگ عواید بیشتر معادن را زورمندان به دست می آورند و ارقام ارائه شده در رابطه با عواید از معادن در افغانستان که از سوی وزارت معادن ارائه می شود برای مردم قابل قبول نمی باشد.
من فکر نمی کنم زیرا هنوز هم در وزارت معادن مشکلات رهبری وجود دارد. اگر در عدم موجودیت وزیر این پیشرفت ها صورت گرفته باشد این واقعا یک معجزه است، اما مردم مطمئن نیست آنچه را که وزارت ادعا می کند کاملا درست باشد.
آقای امرخیل می گوید با آنکه معادن و ذخایر طبیعی افغانستان به خاطر رشد اقتصادی و خودکفایی شدن کشور یک منبع خوب عایداتی است، اما بدبختانه دشمنان بیشتر از آن استفاده می کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. فرشتان گفت فشرده مهمترین خبرها را پیشکش می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز از پنتون امریکایی افغانستان و لیسه نابینایان در کابل دیدن کرد و تعهد سپرد که دولت برای فعال‌سازی این دو نهاد آموزشی تمام تلاش‌ها را به خرج خواهد داد. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید در ملاقات بعدی سران حکومت تصمیم نهایی روی مسائل سیاسی کشور اتخاذ خواهد شد. ولسوال جونی خیل ولایت پکتیا میگوید به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار کردند. آتش سوزی در گودام یک چاپخانه در مسکو جان 17 تن از کارگران مهاجر را گرفت. آتش سوزی امروز در شمال شرق مسکو رخ داد. تیاره های جنگی ترکیه موازی نیروهای کرد را که ایالات متحده از آنها امایت می کند در سوریه هدف قرار داد. پلیس بنگلادش می گوید در یک درگیری مسلحانه 3 مظنون مسلح کشته شدند. بر اساس ادعای پلیس در بین کشته شدگان یک تن از عمله مای گذشته بالای رستوران در داکه را که طرح ریزی کرده بود نیز شامل است. و به خاطر کشته شدن نزدیک به 300 تن در اثر زلزله ایتالیا امروز را ماتم ملی اعلان کرده.
با سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی میان تیم‌های موج‌های آمو و عقابان هندوکش ادامه دارد. این بازی تا اکنون 1-0 با گل لال پاچا ترخیل در دقیقه 2 به نفع تیم موج‌های آمو ادامه دارد. لیگ برتر فوتبال افغانستان پنجشنبه هفته گذشته با مسابقه میان تیم‌های سیمرغ البرز و اسفین غربازان افتتاح شد که این دیدار 2-2 مساوی به پایان رسید. ورزشکاران افغان توانستند دریفان ازبکستانی و لیبیاییشان را در دور نخست مسابقات بین المللی مویتای در کشور تایلند شکست دهند. علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان برای رادیو آزادی گفت احمد حسن‌زاده در وزن 51 کیلوگرم عریف ازبکستانی خود را شکست داد و امین رضایی در وزن 54 کیلوگرم توانست عریف لیبیایی خود را در راوند اول نکاوت کند و به دور بعدی این مسابقات راه یافت.
خوشبختان دیروز مسابقات رسمان آغاز شد. اولین دورشون بچه های ما در وزن 51 کیلوگرم احمد حسن‌زاده سانه سرف ازبکستانش شکست بده رای مرحله بعدیش و همایون رضایی یک دیگر از نماینده های شایسته محیط افغانستان در رقابت ها سانه عرف اتشای لیبیه را در راند اول نکاس بکنند.
با گفته او 6 ورزشکار پسر و 1 دختر از تیم ملی محیط افغانستان در این رقابت ها شرکت کردند. 4 مسابقه ورزشکاران افغان ناوقت امروز در ادامه مسابقات بین المللی مویتای در تایلند انجام می شود. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ بوندسلیگای جرمنی تیم بایرن مونیخ 6 در مقابل 0 تیم وردر برمن را شکست داد. این بازی در استادیوم النز آرنای شهر بایرن برگزار شد. و در ادامه لیگ فوتبال انگلیس امشب تیم های چلسی و برنلی ساعت 6 به وقت افغانستان با هم به رقابت می پردازند.
خبرهای ورزشی را خلیل از سلطانی تهیه کرده بود. شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس از همراهی همه ایتان. حالا هم نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
یکی از نگرانی های جدی در این اواخر حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان است. حکومت افغانستان نیز مبارزه جدی را در راستا آغاز کرده و رئیس جمهور غنی نیز وعده داده است که این گروه را نابود خواهد کرد. عملیات نظامیان افغان در شرق افغانستان اکنون جریان دارد و در این بحث سیاسی ما نورالله شایان و مهمان ما حاجی محمد ظاهر قدیر معاون اول پلیس جرگ را با خود داریم. جناب صاحب خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
تشکر. زنده باشیم.
صاحب، عملیات که فعلا بر ضد داعش در ننگرهار آغاز شده چقدر مؤثریت داشته و آیا این پاسخگوی فعالیت های داعش در ننگرهار است یا خیر؟
شما در مورد عملیات پرسیدیم که ای آیا به مشکلات مردم پاسخگوی است یا نیست، یا به نابودی داعش کفایت میکنه درست است یا نیست. در این شکل نیست، عملیات هم شروع شد و بعضی جایایی که در دست داعش بود، مثلا در ولسوالی کوت و بعض مناطق در ولسوالی اکین شنوار و در عین زمان در ولسوالی دیبالا هم عملیات صورت گرفت، جایا را هم گرفتن. مگرم متاسفانه یا بدبختانه بعد از اینکه قربانی هم دادیم، عسکرای ما، اردوی ما، پلیس ما، امنیت ملی ما به سطح پایان و جایا را هم گرفتیم، پس او جایا را ما نتانستیم که نگاه کنیم. این دلالت به این میکنه که ما به این عملیات آمدگی هر بخشی را نداشتیم، یعنی در همگی بخشا برش آمدگی نداشتیم. تو معلوم میشه که تنها به عملیات پروگرام داشتیم که جای بگیریم، گرچه عملیات های نظامی از خود اصول داره. خب ما فکر میکنیم چون این بسیار بزودی بود نتانست که اصولش و مرخنش تطبیق شد. عملیات بسیار بزودی صورت گرفت. داعش هم یک اندازه کوبیده شده ایره، ما هیچ وقت از این چشم پوشی کرده نمیتانیم. مگر ما تنها از کوبیدن داعش نکردیم، ما تنها از مورال ضعیف کردنش داعش نکردیم، ما داعش نابودیش کردیم. برقمی که ما پیش میریم این طریقه نابودیش نیست.
جناب قریش صاحب، ضعف در چی هست که وقت مناطق از وجود داعشی ها پاکسازی میشه دوباره حفظ نمیشه؟
ضعف در ای است سکنیم آل میریم به مردم. بخشای نظامی را گفتیم، در مردم هم ما دو قسم مردم داریم. یک قسم مردم است که در مو منطقه زندگی میکنن، راه و چار بلد هستن، کار و کردار داعش هم میبینن که چی میکنن، از حرکاتشان خبر میباشه، خب از مجبوریت در اونجا زندگی میکنن که خیلی مردم هستن. یک قسم مردم ما داریم که شهر جلال آباد هم ایلا کردن، آمدن در شهر کابل زندگی میکنن، در شهر کابل زندگی میکنن و اون مردمی که در قریه جات زندگی میکنن و خبر ندارن، یا در نمایندگیش در وزارت هم میکنن، در ریاست جمهوری هم میکنن، امتیازات هم به اون نام میگیره و خواهان امتیازات دیگه می باشه. امی علت است که اول حکومت تا بالی را نفهمیده که ما با کدام مردم خود در تماس باشیم، کدام مردم نتیجه مثبت در آوردن امنیت میده. در هیچ شکل نیست امون مردمی که در منطقه است. مگر متاسفانه او ملک صاحبا یا او کلانایی که در کابل هستن و ملاقاتا میکنن، امتیازات و نام از اون مردم خود میگیره، باز اون مردم این مردم قبول نداره. در اینجا فرق امی شد که امکاری مردم امرای حکومت نیسته، امی علت است که جای هم نگاه نمیشوه، جای میگیرن قربانی میتن، پس جای نگاه کردن نمیتونه که امکاری مردم امراش نیست.
فعلا شما که همه روزه از وضعیت شرق افغانستان معلومات میگیرین و در اونجا هم نیروهای را شما مسلح ساختین در برابر داعش، وضعیت چگونه هست؟ آیا داعش در حال از بین رفتن هست یا دوباره هم قوت خود میگیره؟
در ولایت ننگرهار، به خصوص در شینوار ننگرهار ضعیف شده. خب اگر ما ایربانیم و غرضش نگیریم و طرف نابودی حرکت نکنیم، پس قوت میگیره باز.
فعلا دیده که حکومت نسبت به داعش داره، از نظر شما چگونه هست؟ آیا اراده وجود داره برای از بین بردن کامل داعش در افغانستان؟
برای جنگ در هیچ شک نیست که ارادی و تصمیمی که نداشته باشی تو هیچ وقت او جنگ برده نمیتونی. رئیس جمهور افغانستان ارادی خود نشان داد. خب ما هنوزن حکومت ما، چون از وقتی که دکتر صاحب اشرف غنی آمده هیچ یک حکومت تکه و پرچه پرچه برای اشرف غنی تسلیم شده، تا که این را اشرف غنی می سازه و حاکمیت اشرف غنی سر از این حکومت 100% پیدا می شود، یک اندازه وقت می گیره. دیگر بمی اساس مشکلات دیگی که ما داریم، فرض که در منطقه حال ما میگیم که بدون وحدت ملی افغانستان پیش نمیره. خب بلیاز خدا ایتو وحدت ملی رو نگوین که بگویم بیایم اساکرم سر وحدت ملی تسلیم کنیم. اگر ما به این قادر شویم که امی اساکر حد اقل ایر از خود منطقه، از خود مردم باشه، بازدهو و خواه هر چیز بلد هستن. مردم منطقه هم رایش هم کاری میکنه به خاطر که اولادایشان هستن، راه را بلد هستن، راه آمدن دشمن را بلد هستن، راه گریزش را بلد هستن. یعنی همه جانبه همکاری ها امرای از واس صورت میگیره به خاطر که مردم منطقه و مردم محل است. در این وقت موافقت ما باز بیشتر میشه و در عین زمان حکومت و دولت و مردم که کدام فاصله در بینشان از علت نه هماهنگی از همین مسائل پیدا شده، او هم دور میشه و نزدیک میشه و یک قوت دیگه هم 100% قوت زیاد میشه.
جناب قدیر صاحب، یعنی شما میگین یگانه پلان موفق در برابر داعش تقویت خیزش های مردمی است؟
بله، ما کاملا طرفدار از این گپ هستم که مردم محل و خیزش های مردمی این مشکل حل نکنن. تنها حکومت کوشش خود میکنه، مگر این توانمندی در وجود حکومت نیست. باید مردم تقویت شود، خیزش های مردمی تقویت شود، مردم اعتماد پیدا کنن سر دولت خود، او وقت دشمن باز رای نداره که بیاید در بین ما شما جای بجای شود. حالا امی فاصله ها، امی ناامنگی ها برای حکومت، برای دشمن این زمینه را مساعد کرده که بیاید در بین ما شما جای بجای شود، ما شما را بکشه، ما شما را مشتاق کنیم.
یعنی هرچند از شما همیشه یک انتقاد می بوده که شما خیزش های مردمی و مردم را مسئله سازی کردین، شما ولی دید مثبت دارین به مسئله سازی مردم؟
ما مسئله سازی مردم دیدی که خلاف قانون باشه، خلاف اصول باشه، او جدید ما مثبت نیست که کاملا مخالف است. که در چارچوب اصول باشه، در چارچوب قانون باشه، در سیستم باشه، بله من موافق هستم خیزش های مردمی در چارچوب دولتی است، در چارچوب حکومتی است. یاشیشان با او یاشی نمیده که مشکلشان حل شد. خواهی اندازه با او اصطلاح افغانی ما شما تایرش میچرخه، دیگه در سیستم اصلیهش قید باشه، موجودی داشته باشه، هر چیزش او هیچ مشکل ندارد. امکار دارد یک او که یاغی و باغی باشی و صلاح سر خود بگیری و مردم مسلح باشه، جوابگوی نباشه، مخالفی از او رقم اصلی هستم. او که در چارچوب حکومت باشه، با حکومت خود همکاری میکنه، بله طرفدارش هست.
جناب خلیج صاحب، شما چی تعداد مردم هم مسلح ساختین در شهر؟
فعلا ما با همکاری مردم که چیزی اسلحه ها را خود مردم از خانهش خود کشیدن داشتن و چیزی را ما وقت اعلان کرده بودم رسما که ما امروز در حالتی هستیم که باید ما از مردم خود دفاع کنم، از ناموسشان، از جایدادشان، از سرشان، از اولادایشان. یک در حدود یک 200 میل ما خودم سر پول خود برشان خریدیم و در حدود 700-700 میل مردم از خانه های خود کشید که جمله 1000 میل می شود و او همگی فعلا در چارچوب حکومت در ریاست امنیت ملی در وزارت داخله و وزارت دفاع ثبت است و از همون طریق سوقی داره می شود.
این سلاحی را که شما هم یادآوری کردین می شود بگوین که از کجا شما خریداری کردین؟
او برادری بسیار گرد یادی است و آسان است. فعلا در دیگه نقاط دنیا که بروی بازارای سیاست یا بازارای رسمی است، در اینجا که هر طرف بوری هم بازار سیاست هم بازار رسمی است، امی گفار امی ازشان پرسان نمیشه که از کجا میایه. مردم میفروشن و جایشان معلوم است، در پاکستان معلوم است، در افغانستان معلوم است، خود تا او جای حکومت رسیدگی کرده نمیتونه که روی از واره بگیره.
یک انتقاد دیگه هم که جناب خدیش صاحب از شما در رسانه ها از طرف نهادهای مدنی صورت گرفته هست که شما از طرف برخی کشورهای منطقه و استخبارات منطقه به خاطر مبارزه با داعش پول به دست آوردین، دید شما چی هست؟
یکی پیش گفتم نظریات مردم است، افکار مختلف است، احزاب مختلف است، اختلافات مختلف است. ما روی رو مردم که چیزی میگم من چیزی نمیگم و احترامشان دارم، احترامشان میکنم. یک کسی گفت که من 20 متر خیز میزنم، باز دیگر گفتش که دا گز دا میدان. هر کس که این ادعا را سر ما میکنه یا اتهام بیا ثابت کنه، اگر نه طلا که پاک است چیمی نتر سر خاک است، او جزایر سر افغانای خود و سر خود برای کسی خم نکرده و نخواهد کرد.
بله جناب قدر صاحب، شما همیشه در رسانه ها و در مجلس انتقادتانی بوده که در درون نظام یعنی ستون پنجم هستند که داعش را کمک میکنن و تجهیزات در اختیارشان قرار میدن. این ستون پنجم بالاخره کیها هستند؟
او روز که ما این چیزی را گفتیم، او را ما پیشن گفتیم که علنی گفتیم، در اتاق خواب خود نگفتیم، از مایک ولیسی جرگه گفتیم و بارها مصاحبه کردیم. روی زو دیگه بحث لازم نیست پیشم برد. گفتم که حکومت با داکتر سید اشرف غنی تسلیم شد که او پارچه پارچه بود تا که او حکومت یک میشه و یک دست میشه و وقت لازم داره. او معلوم است، او ولی روی زو بحث بکار نیست. مردم هم میفهمن، ما شما هم میفهمیم، خودت هم بس صفت یک ژورنالیست میفهمی. آن ما به یگانه چیزی که احتیاج داریم، مردم ما بسیار در درد سر گرفتار است، مردم ما بسیار در مشکلات. آن باید ما چیزای رویش بحث نکنیم که از او دستی اختلافات دیگه پیدا شود. آن باید ما بحث روی از او چیزای کنیم که اصلاح را به وجود بیاره، اصلاح را به میان بیاره. باز بعد از او ما محاکم داریم، ما سرانوالی داریم، ما عدلیه داریم. باز پرسان شود، پرسان شود که گپا زده شده بود، چرا زده شده، کی زده، چرا این کار شده بود. از روی از او پیش برود. در او وقت ما جزایر به گپ خود استاد است، مشکل نداره. خب آل دستی یگانه چیزی را که ما از شد ضرورت داریم آرامش برای مردم خود که بسیار روز بد دارن، به آتش می سوزن. و ای گپ از سیاست نمیگم، این را از اون قلب خود میگم.
خدشت شما در اون زمان از آقای اتمر نام گرفته بودین، بازم میخواییم به این مورد بپرسم که حالا هم سر گپایتان استاده هستین و نام میگیرین از آقای اتمر به عنوان حامی داعش در افغانستان؟
ما پیش برتان گفتم که ما گپ علنی زدیم پت نزدیم، یکی. و بازم برای گفتم که فعلا ضرورت ازیست که ما یک چیز اصلاحات بیاریم، عوضی که من رای تو بچسمم یا تو رای ما بچسمی. گفتم تو نه سارنوالی ساده تا بشنوانی محکمه ساده داریم. از این حال ضرورتی است که یک دفعه مردم خود آرام بسازیم کدام گپایی را که ما زدیم. اگر باز کسی ادعا داشت یا کسی میگفت که بیا ثابت که بازمون ساعت آجیزای رازر از گرزنده بود.
خدیش صاحب، یک نگرانی دهی وقتا همی هست که طالبا و داعش در حال ائتلاف هستند. ای به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
ما یک چیزی را براتون بگیم، ما مشنویدیم و بالخصوص از رسانه های خارجی و از زبان های خارجی ها. ما خود در از وضعیت منطقه خبر داریم. فعلا داعش که اشکاراست و جنگ میکنه تنها در ولایت ننگرهار و دیگه ولایتی دخن جنگ نکرده و دوج طالب و داعش مثل موش آبیشکوری هستند. خب این گپایی که در جای ساخته میشه و گفته میشه و بعد یک ما بعد امو رقم میشه و او بخشای جداست. گفتیم این پروژه های بین المللی است، این بازی های جهانی است، این همی رقم طراحی شده، این همی رقم دیزاین میشه. در منطقه ما، در سطح منطقه ما که طالب است یا داعش است، معلوماتی که ما از منابع داریم و ما خودمون از منطقه مردم میرن من موچ و پیشک از جنگ هم که یک جنگ ها صدها نفر بینشان مرده یا آل هیچ امکان نداره که یا یک جای شما تا که کسی یک جای نکنه شانه.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشید. آیا گاهی برای دریافت وظیفه به انترویو یا مصاحبه رفتیم؟
بله، من یک دفعه به انترویو رفتم. در انترویو دعوت کردن چون اولین باری بود که من.
چرا برخی از جوانان در مصاحبه برای دریافت وظیفه موفق نمیشن؟
شاید تجربه نداشته باشن،
مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن،
مشکلات انگلیسی هم داشته باشن و جرأتشون هم ضعیف‌تر است. اگر
پس اگر میخواین دلایل او را دانسته و از راه‌های بهتری یک مصاحبه با خبر شوین، به گزارش این هفته برنامه هوای تازه گوش بدید. جوانان گرامی، حتما شما یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی CV یا خلاصه سوانه نوشته و دور توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و مشخصات فردی که جاد داره ارسال کرده، شارتلست شده و داخل منتظر خواستن به انترویو یا مصاحبه شده باشین. بله، در این میان شماری از جوانان موفق به دریافت انترویو یا مصاحبه میشن و شامل کار میشن و ایده ها ماها یا سالها منتظر میمونن ولی موفق نشده و یا هم بعد از مصاحبه کامیاب نشده و سالها بیکار میمونن. از او جمله جوانان یکیام احمد میلاد رسول است که بیشتر از 25 CV به پست‌های مختلف روان کرده و در برخی هم به انترویو خواسته شده اما موفق نگردیده.
من اگر حساب بگیرم از 25 جای زیادتر ما CV روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها. اما تا امروز سوا کرده ماندن و تقریبا این یک سال است که بیکار هستم. ما نظر به تجربه گذشته خود در پستشان ما اپلای میکنم. که دوباره ما داخل که ما برایم باز امیدم خلاص میشه چون واسطه نمیداشته باشیم. وقت واسطه نکنی طبعا نمیشه کار آدم. یعنی حالا امرای خودم 4-5 دوست رگیم هست یک جو بیکار هستیم. اونا در بعض جایی ها CV خود روان کردن و با انترویو هم خواستشان، انترویو هم بسیار موفقانه سپاری شده، اما بعد از او کدام تماس برشان نامده که بیار که بعد از انترویو یعنی کامیاب شدی یا پاس شدی یا نشدی یا تامیر هم نمیگن تو در انترویو ناکام ماندی، صرف همه تو گنگ میمانه که بس خلاص.
بسیاری از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بالا نمی‌توانند از انترویو یا مصاحبه موفق بدرآیند. شماره از جوانان دلایل موفق نشدن در یک مصاحبه را چنین بیان کردند.
پروین سرنای هستم، یکی از مسئولین پنج ژورنالیست پانتون کابل. چون اولین باری بود که من به خاطر انترویو می‌رفتم و هیچ معلوماتم نداشتم، ما یک CV بسیار ساده جور کرده بودیم. وقتی که من این را از طریق اینترنت روان کردم، باز مرا به انترویو دعوت کردند. برای کم استرس داشتم، میترسیدم که شاید نتونم خواستایی که اونا دارن ما برآورده کنم و در انترویو اول موفق شدم.
قسیم باشنده شهر کابل یکی دیگه از مشکلات ناکام شدن جوانان در مصاحبه ها را کم جرأتی و اخذ مصاحبه را به زبان انگلیسی دانسته گفت.
یک خب مشکلات که در افغانستانی است که زیادتر جوانان جرأت کافی ندارن و یک خب مشکلات است که زیادتر از جای در انگلیسی امتحان میگیرند پیششان و مشکلات در انگلیسی هم داشته باشن و جرأتشان هم ضعیف تر است. اگر چه مهم هم نیستن و درشتشان که سوال میکنن و اکثریتا میخوانن ولی درست نمیخوانن، یعنی سرتیر میخوانن بعد از انترویو می باشم مشکلات برشان پیش میشه چون جای تدریس یک چیز دیگه است و اخصای عمل می باشه یک چیز دیگه می باشه مکمل.
احمد شکی محصل پوهنتون خصوصی دنیا حکایت یکی از دوستانش که برای پیدا کردن وظیفه CV روان کرده و بعضیاتر مصاحبه ها خواسته شده اما موفق نگردیده و مایوس شده چنین بیان کرد.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است و تا چند وقت خو اپلای میکرد در پوزیشنی که میبود. مشکل از اونها اینه بود که در او کاری که اونها مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش HR اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونها کرده بود مخالف بود. چند بار اپلای کردن، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اپلای کردن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است، وجود نمیاره.
فضل ربی حق بین رئیس جای اجرایی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، یکی از عواملی که جوانان در انترویو یا مصاحبه ها موفق نمیشن بلند پروازی و تحت تاثیر مصاحبه قرار گرفتنشان دانسته گفت.
ما اگر سری اصول صحبت بکنیم، اصل اولی صداقت است، تعهد است. آیا ما توانستیم که در انترویو خود اینمی توانایی خود، اینمی اصل، اینمی مهارت، اینمی صفت ثابت می‌سازیم؟ یعنی جوانای ما تحت تأثیر مصاحبه می، چیزی که بسیار زیاد مهم است، باید ما نه تحت تأثیر بیاییم.
برای که بفهمیم چیگونه آمادگی داشته باشیم تا از یک مصاحبه موفق شویم، بازم از آقای حقبین میشنویم که موضوع آماده شدن قبل از مصاحبه را چنین بیان کرد.
در اینجا سه مرحله، حتی زیادتر، سه مرحله اساسی وجود داره. یکی قبل از مصاحبه، آیا ما آگاهی از نهادی که با او ما درخواستی دادیم داریم یا نه، که بسیار نقش مهم داره. یکی از سوال‌ها همی هم میشه. دوم، معلومات ما، تحقیق ما باید در رابطه با همی پست مشخصی که با او ما درخواستی دادیم باید بوده باشه. آیا در رابطه با همی پست معلومات داریم؟ تاریخچه از این را میفهمیم؟ برای چی کار این پست ایجاد شده؟ شخصی که اینمی پست به دست میاره در او قبول میشه، انتخاب میشه، چی توقعاتی هست از نمی شخص است؟ کدام مشخصه را برا باید بکنم؟ کدام مشخصات در این پست نیاز است، ضرورت است؟ آیا تحقیق کردیم؟ بیرون از دفتر با کی ها، با کدام نهادها سر و کار داریم؟ این مرحله قبل از انترویو است. جوانان ما متیقن هستیم که بعض اوقات این آمادگی را ندارد.
در جریان مصاحبه نکاتی هم وجود داره، مانند آمادگی فیزیکی، حرکات روانی و جسمی، حتی نظم یونیفرم، که در این مورد بازم فضل ربی حقمین، رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه.
در جریان مصاحبه مسائل متعددی هست. اول ما آمادگی فیزیکی خود را که آیا نرم اداره در رابطه با یونیفرم چی هست؟ نه از او بسیار بالا باید چی برین، بله، و نه ای که او را هم پورا نکنین. عادی از او گذشته خود حرکات و سکنات، به طور مثال وقتی که مصاحبه میکنی بسیار عادی، همی تکلم تنها به زبان نیست، تکلم جسمی، به طور مثال نگیرستن به طرف مقابل به شکل عادی، نه ای که در چشم یک کس خیره شوی و نه ای که آنقدر به اصطلاح راسان و یا شرم در پیش روی بگیری حتی جانب مقابلت و تماس چشم گرفته نتانی. نه، با او هم دوم در حرکات خود بسیار منظم باید بوده باشیم. در بعضی موارد وقتی که ما تحت تاثیر میاییم در حرکات خود، متاسفانه که ما باز بی نظم میشیم، از اختیار میبرایم، دست مندازیم، پا مندازیم، بخاطر از یک تحت تاثیر آمدیم، اعمال را انجام میدیم که هیچ او ارادی نیست، غیر ارادی است. ما تجارب را داریم. این موضوع در جریان مصاحبه مهم است.
آقای حقبین ما گفت اگر جوانان در مورد نهادی که به مصاحبه خواسته شدن معلومات کافی و آمادگی لازم داشته باشند، حق دارن از مصاحبه گیرنده در مورد سوالهای داشته باشند و مسیر انترویو را به دست خود بگیرن. اما اگر مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، خطاها و اشتباهاتی هم صورت میگیره که شخص استخدام شده در عمل چیزی یاد نداشته و بالاخره از او دفتر اخراج میشه. احمد شکیب، محصل پانتون خصوصی دنیا، که بارها به انترویو خواسته شده و موفق نگردیده، میگه هیچ وقت منفی فکر نکرده و از انترویوهای گذشته تجربه حاصل کرده و در حال حاضر صاحب بهترین وظیفه میباشه.
چندین بار شده که ما سیوی روان کردیم، شاتلست شدیم، به انترویو خواسته شدیم، بالاخره در وقت انترویو وقت دیدیم که کسای دیگه کامیاب شدن. در اوایل یک اندازه مایوس میشدم، ولی بعدن وقت خودم مطالعه کردم، دیدم که کمی کاستی در خودم وجود داره. بالاخره مو کاستی هایی را که در وجود خود دیدم، کوشش کردم که مو ضعف ها را به قوت هایی تبدیل کنم و حال فضل خدا در هر جایی که سیوی میتم شارلست میشم، برنده هم میشم و همو پوزیشن را که میخواییم، اون بخش را که میخواییم به دستم میارم.
فضل رب حقبین، رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، میگه در برخی مواقع جوانان فرصت های کاری را از دست میتن، از این رو در مصاحبه موفق نمیشن. ای که چطور، بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
چی میشه که وقتی که ما تجربه کاری نداریم و یک فرصتی باشه، ولو اگر او یک پست معاون یک مسئول بوده باشه، پست سکرتریت بوده باشه، وقتی که تجربه نداریم و نو میخوایم کار بکنیم، چرا از این قدم ها آغاز نمی کنیم؟ چرا اون فرصت ها رو ما از دست میدیم؟ چرا ما حتی همین توانایی و زیرکی را اختیار نمی کنیم که ما حتی داوطلب شویم در یک اداره؟ آیا گاهی همینطور کار کردیم که خود شما تعارف کرده باشین و یک اداره برین که ما حاضر هستیم داوطلب با شما کار بکنیم، تا ای که شما بتانین جذب شوین؟ وقتی که جذب شوین توانایی خود در اونجا در عمل ثابت میسازین.
و داخل آقای حقبین گفت جوانان باید از توانایی ها و مهارت های خود کار گرفته، مایسی را به خود ران نداده و از مصاحبه های گذشته تجربه حاصل کرده کامیابی را از آن خود کنند.
گیریم که با یک پست مشخص ما موفق نشدیم، آیا از این اینترویو ما نمیتونیم که یک عالم تجربه را به کار ببریم تا ای که وردم با اینترویوی بعدی در فرصت بعدی به کار ببریم؟ این حتمی نیست که ما در چانس اولی برای اون پست اولی ما موفق شویم، بله اونمور ما اساس بگذاریم با پست دومی، با پست سومی، فرصت سومی، فرصت چهارمی. ما در کدام سنف مکتب در رابطه با مرچه که او چقدر مصمم بوده که صد بار دانه گندم و دیوال بالا میبره چند متر دیوال و بالاخره بار صدوم موفق میشه، هر بار ما کی 99 بار تلاش کردیم 10 بار تلاش نکردیم مایوس شدیم؟ چرا ما مایوسی یا عصب خود بتیم؟ ما باید مصمم باشیم و موفقیت بالکل از آن ماست.
پس با امید کامیابی های هرچه بیشترتان، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی، الله نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.